اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با آخرین اخبار منطقه و جهان در خدمت شما حاضر هستم. مقام های افغان می گویند در دو حمله طیاره بی پیلوت امریکایی در هفته جاری در غزنی 26 جنگجوی طالبان کشته و 22 تن دیگر مجروح شد. عارف نوری سخنگوی ولایت غزنی گفت که در این حمله که روز سه‌شنبه صورت گرفت در ولسوالی اندر آن ولایت تعمیری که در آن طالبان اجلاس داشتن هدف قرار داده شد. نوری گفت در بین کشته شده ها یک قمندان ارشد طالبان که رهبری عملیات ها در غزنی را داشت شامل است. در این حملات طیاره اول تعمیر را نشانه گرفت و طیاره بی پیلوت دوم چند ساعت بعدتر که شمار بیشتر از طالبان در محل جمع شدند اجتماع آنها را هدف قرار داد. وزیر دفاع پاکستان در مورد اعلامیه جدید قصر سفید که گفته است با اردوی امریکا اختیار داده شده که پناهگاه‌های امن دهشت‌افکنان در پاکستان را از بین ببرند، مراتب نگرانی خود را ابراز داشت. خرم دستگیر وزیر دفاع پاکستان در صحبت با صدای امریکا گفت که این اعلامیه را بسیار جدی گرفتند. آقای دستگیر گفت می خواهیم به امریکا واضح بسازیم که پاکستان یک کشور مستقل است و حاکمیت ارضی آن باید احترام شود. وزیر دفاع پاکستان گفت این نوع گفتار ما را از صلح در افغانستان دور می سازد. برید جنرال کنت مکنزی رئیس ستاد مشترک نیروهای بحری امریکا روز پنجشنبه در کنفرانس خبری گفت از طرق مختلف به دنبال عقد همکاری و مساعدت پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان می باشند و هیچ برنامه‌ای برای انجام عملیات نظامی در داخل خاک پاکستان را ندارند. شمار از پناهجویان در درگیری بین افغان‌ها و اریتریایی‌ها در کمپ کاله فرانسه شدیداً مجروح شدند. 4 مرد که در جریان این درگیری در اثر گلوله‌باری زخمی شدند در حالت وخیم قرار دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز در مجموع 12 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. مقام ها در کاله می گویند پلیس برای محافظت از مهاجرین افغان که تحت تهدید 200 مهاجر اریتریایی قرار گرفته بودند در حادثه مداخله کرد. تا حال چندین بار بین افغان ها و مهاجرین دیگر به ویژه افریقایی ها در کمپ جنگل در کاله درگیری ها رخ داده است. حکومت فرانسه در سال 2016 کمپ مهاجرین کاله را تخلیه کرد، اما نظر به ارقام رسمی حکومت فرانسه هنوز هم حدود 60 مهاجر در آن ساحه مستقرند، اما گروه های بشری این تعداد را حدود 800 نفر گزارش دادند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را متهم ساخت که در حال تولید و استفاده از سلاح کیمیایی علیه مردم آن کشور است. مقام های امریکایی می گویند با وجود که ذخایر سلاح کیمیایی اسد در سال 2013 نابود شد، اما حملات اخیر نشان می دهد که حکومت سوریه ذخایر پنهان شده از این نوع سلاح داشته و در ضمن برنامه تولید سلاح های جدید را به پیش می برد. به گفته مقام های امریکایی در حملات اخیر از گاز کلورین و گاز سارین علیه مخالفین حکومت اسد استفاده شده است. همچنان گفته می شود گروه های تندرو شامل جنگ در سوریه به شمول داعش نیز از گاز سلفر مسترد و کلورین در حملاتشان استفاده می کنند. مرکز مطبوعاتی قوتک از جانب مخالفین حکومت اسد گردانندگی می شود گزارش داد که روز پنجشنبه در شهرک دوما در حومه دمشق حملات راکتی که گاز کیمیایی را حمل می کرد صورت گرفت که تایان 3 نفر کشته و شمار زیادی از غیر نظامیان مجروح شدند. تا حال این گزارش از جانب ناظرین حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا تایید نشده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس از یافتن چند گور جمعی در ایالت راخین میانمار که مسلمانان روهینگیایی در آن دفن شدند گزارش داد. اسوشیتد پرس بعد از مصاحبه با 10 روهینگیایی نجات یافته از عملیات نظامی اردوی میانمار در یک قریه در راخین و تصاویر ویدیویی که از کشتار مسلمانان در این قریه ثبت شده است از کشف این گورها خبر داد. حکومت میانمار هر گونه کشتار جمعی مسلمانان روهینگیایی را رد کرده و شورشیان جدایی طلب را عامل خشونت ها عنوان کرده است. در خبر دیگر، آنتونیو گوترس سرمنشی ملل متحد از جامعه بین المللی خواست که هر آنچه می توانند برای آزادی دو خبرنگار آژانس رویترز که در میانمار زندانی اند بخش دهند. این دو خبرنگار در ماه دسامبر در پایتخت میانمار توقیف شدند. و باز هم در ارتباط به میانمار، منزل مسکونی هانگ سانگ سوچی رهبر میانمار در یانگون هدف بم قرار گرفت. سخنگوی خانم سوچی گفت که در موقع این حمله رهبر میانمار در نایپیدوا پایتخت کشور بود و صدمات ناشی از این حمله اندک است. و هند مشاغل بیشتر را برای زنان آن کشور ایجاد کرده، معاشات زنان را بلند برده، دسترسی آنها را به قرضه‌گیری بیشتر ساخته و خدمات صحی برای زنان را بهبود می‌بخشد. این اصلاحات در بودجه سالانه حکومت هند که روز پنجشنبه اعلام شد به عنوان بخشی از افزایش نیروی کاری زنان در هند گنجانیده شده است. نیروی کاری زنان در هند طی چند سال اخیر کاهش یافته و فقط 22% از زنان رسما در هند شاغل بودند که به مراتب از حد اوسط نیروی کاری زنان در سراسر جهان که 47% از کمتر می باشد. بر اساس این بودجه قرار است 100,000 مرکز صحی جدید و 10,000 شغل به ویژه برای زنان ایجاد شود. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های برگزیده این برنامه. در نخستین گزارش این بخش، کابینه حکومت پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که به مهاجرین افغان فقط 2 ماه دیگر وقت داده می شود تا پاکستان را ترک کنند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که قبل از اعلام این اقدام با حکومت افغانستان کدام مذاکره صورت نگرفته، اما حکومت افغانستان میخواهد که برگشت مهاجرین تدریجی، مسئول و داوطلبانه باشد. آقای میاخیل در آغاز گفت که انگیزه این اقدام را نمیداند، اما آنان تلاش میکنند تا زمینه برگشت بدون مشکل مهاجرین را آماده سازند. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم.
توافق ما با پاکستان این بود که موضوع مهاجرت باید سیاسی نشه. عودت افغان ها از پاکستان به صورت داوطلبانه و تدریجی باشه و پاکستان با ما توافق کرده و نشست که مدت اقامت پناهندگان افغان بر 1 سال تمدید میکنیم، اما خلاف انتظار ما، خلاف انتظار وزارت سفران پاکستان، روز گذشته کابینه پاکستان فقط بر 2 ماه مدت اقامت پناهندگان افغان تمدید کرد، در حالی که پیشنهاد وزارت سفران پاکستان با کابینه شانی بود که برای 5 ماه مدت اقامت پناهندگان افغان تمدید شود، چون در 2 ماه این مشکلات ایجاد میکنه، در 2 ماه خدماتی که برگشت کننده ها در داخل کشور نیاز دارن، آمادگی ها و تدابیری که ما میگیریم خب شاید مشکلات ایجاد کنه، پس نیاز است تا یک مدت کافی در اختیار زونا بتن و تا ما بتانیم در اون مدت زمینه برگشت هموطنان خود به کشورشان مساعد.
آقای میاخیل شما لطف کنین بگوین که آیا قبل از این تصمیم آیا حکومت پاکستان همراه حکومت افغانستان در تماس شدن، صحبت کردن
قبل
یا خیر؟
قبل از مذاکرات ما جریان داشت. در اون مذاکرات ما تاکید ما بری بود که بر اساس همون توافقی که قبلا در استانبول صورت گرفته بود، تاکید ما بر همون توافق بود، اما توافقی که وزارت سفران پاکستان با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان داشته، تاکید ما او بود. خب حال که تازه فیصله کردن، هنوز هم مذاکرات ما جریان داره با پاکستان و قرار است یک هیئت از پاکستان به کابل سفر کنه و در ارتباط به برگشت پناهندگان افغان از پاکستان با مقامات افغان صحبت خواهند کرد. ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای مایی باشه که یک مدت کافی در اختیار هموطنان ما بتن تا امو پلان عملیاتی یک ما به خاطر برگشت هموطنان خود تهیه کردیم بتانیم او پلان به صورت درستش تا تطبیق و عملی بسازیم و تطبیق و پلان در ظرف دو ماه خب شاید مشکل باشه. اما اولویت حکومت برگشت مهاجرین از پاکستان و ایران است، اما برگشت اینا باید به صورت دوستانه تدریجی با عزت و مسئول باشه.
خب در صورتی که گفتگوها و مذاکره به نتیجه نرسه، آقای میاخیل، آیا حکومت افغانستان برای پذیرش این تعداد از مهاجرین آماده است؟
درست، ما روی یک پلان کار میکنیم، پلان تهیه شده و این پلان در جلسه کمیسیون عالی امور مهاجرت که تحت رهبری رئیس جمهور به هفته گذشته برگزار شده بود، این پلان پیشکش کردیم. رئیس جمهور تمامی نهادهای ملی و بین المللی اونا را هدایت دادن تا موضوع برگشت مهاجرین در اولویت کاری خود قرار بدن. ما در این زمینه روی پلان کار میکنیم. در این پلان زمان در نظر گرفته شده که در چی زمان ما میتانیم زمینه برگشت هموطنان خود مساعد بسازیم، چی نیازمندی های ضرورت هست بر از اونا، چی نوع خدمات ضرورت هست و همچنان در چی زمان باید خدمات بر از اونا ارائه شود. موضوع ارائه خدمات بشری است، موضوع برنامه انکشافی، سرپناه و سایر موارد شامل این پلان است.
شما با ادارات بین المللی در تماس هستین آقای میاخیل؟
دقیقا، ما بله، ما با اونا جلسات متعددی داشتیم پس بله. از او که کابینه پاکستان برای یک ماه مدت اقامت تمدید کرد خب. چند هفته قبل ما نشست های متعددی داریم. خب این پلانی که تهیه شده، در این پلان وظایف و مسئولیت های نهاد های بین المللی مشخص شده.
بله.
IOM، UNHCR، اتحادیه اروپا، نهادهای سازمان ملل، یونما، اینا با ما یک جا کار میکنن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند میدهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، در تمام کمپ های پناهجویان در لبنان، بعضیشان برای هفتمین سال پیهم با سرمای طاقت فرسا و باران های شدید زمستانی دست به گریبان هستند. طوفان های اخیر آسیب پذیری جمعیت حدود 250 هزار نفر را که ساکن این کمپ ها است نشان می دهد. جان هونز، خبرنگار صدا امریکا، با چالش هایی که این افراد با آن روبرو هستند نظر انداخته و گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را سحر عظیمی به توجه می رساند.
طوفان در حال حاضر پایان یافته است، اما برای پناهندگان سوری در لبنان اوضاع سخت زمستان ادامه دارد. در کمپ های پناهجویان مثل این در سرتاسر این کشور وضعیت جوی دشمنی است که چشم پوشی از آن ناممکن است. شماری از پناهجویان هفتمین زمستانشان را در مقابله با بارندگی های پی در پی و یخبندی ها در این کمپ ها به سر می برند. اما اخیراً بعد از طوفان اسکار که چندی پیش از لبنان عبور کرد، اوضاع برای این مهاجرین بدتر شده است. حسن فهدروجا، پناهجوی سوری، از این وضعیت گلایه دارد.
بعضی قسمت های روی بام شکسته و چوب بخش های بالا شکسته و به همین خاطر آب از سقف به داخل خیمه می چکد.
از شمار 1 میلیون پناهجوی ثبت نام شده در لبنان، تقریبا 250 هزار تنشان در این کمپ ها به سر می برند و تعداد زیادی از آنان اینجا در قریه بکا، منطقه مرزی با سوریه، بود و باش دارند. کاریابی در اینجا مشکل است و در زمستان به مراتب دشوارتر است. کارها در اینجا فصلی است و شمار کمی از افراد در اینجا از پس مخارج برای پرداخت مواد سوخت، برای گرمای خانه و یا ترمیم خیمه ها برمی آیند. صحبا حسن ابلا، پناهجوی سوری، در مورد سرمایه زمستان و بحران های پناهجویان چنین می گوید.
زمستان با باران بسیار سرد شده و من هیچ پولی برای خرید هیزم ندارم. در این زمستان ما چیز دریافت نکردیم.
دولت لبنان ساخت کمپ های رسمی را ممنوع کرده و بی‌علاقگی فزاینده کشورهای اعانه دهنده به معنی مشکلاتی است که ادارات بشری بیشتر در امر کمک به حفظ وضعیت قابل زیست با آن مواجه است. اسکات گریک، سخنگوی UNHCR، چنین می‌گوید.
ماهیت این حل و فصل ها این است که آنها غیر رسمی و برنامه ریزی نشده است. همانطور که می دانید محدودیت وجود دارد. در لبنان ایجاد کمپ های رسمی پناهندگان امکان پذیر نیست و این در واقع به دلیل است که بودجه سالانه در حال کاهش یافتن است.
در حالی که میشان العباد در لبنان منتظر اعضای فامیلش بود، مادر، همسر و دخترش را از دست داد. تنها دختر 3 سالش، سارا، جان سالم به در برد.
روح و روانم به خاطر عبور آنان از این مسیر در خوف بود، اما چاره دیگر وجود نداشت. آنها مجبور بودند. در کنار اینکه کودکم مادرش را از دست داده، شرایط برای ما آسان نیست. دخترم رنج زیادی را تحمل می کند.
او اقبال خوب داشت که زنده مانده است، اما زمستانهای دیگر هنوز در راه است.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نیروی کاری مشترک چند ملیتی که مشغول جنگ با بوکو حرام است، بازاد کردن گروگانان از سنگرهای دهشت افغانان ادامه می دهند، اما جنجالهای افراد تازه آزاد شده بیشتر از آن است که پایان بیابد. موکی ادوین، خبرنگار صدای امریکا، از شهر زیمی در شمال کمرون گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از محمد احمدی مشنوید.
4 موتر جیپ نظامیان نیروی کاری مشترک چند ملیتی که با شورشیان بوکو حرام می جنگند و تازگی به روستای زمی در شمال کمرون مواصلت کرده است. این روستا همسرحد با نایجریا است. 16 تن از گروگاران آزاد شده از بوکو حرام به شمول لامین مامودوی 39 ساله در موتر آنها می باشد. مامودو می گوید که آنها 2 سال قبل او را در گوپلاوکل، روستای سرحدی کامرون، اختطاف کردند و او را به مکانی به نام چینی در نایجریا بردند. او را در آنجا شکنجه دادند و از غذا، پول و آب محروم ساختند. استفو حمادو از کمپ بوکو حرام در نایجریا به همراه 30 تن دیگر فرار کرد. حمادو میگوید که جنگجویان بوکو حرام هر زنی را که بیرون کمپ میافتند لدوکوب میکردند. اما سپس آن زنان متوجه شدند که آن جنگجویان به طور منظم بعداً به کمپ ها نمی آیند. او میگوید که آنها بعد از آن که زنان زیاد بر تمام بدنشان خارش پیدا کردند و مجبور می شدند در آبهای آلوده جویبار حمام کنند، تصمیم به فرار گرفتند. او گفت که 7 زن در گروهشان نتوانستند به زمی برسند. او نمیداند که با آنها چه اتفاقی افتاد. گروگانان قبلی میخواستند به روستایشان برگردند، اما جولین مارشال آسه، ارشدترین مقام حکومت کامرون در آن ساحه، میگوید که آنها در مورد اعطای آزادی کامل به آن افراد بسیار محتاط هستند.
On les appelle dans notre jargon les présumés ex-otages de Boko Haram.
جولین مارشال آسه میگوید که اگرچه حکومت مقداری اعتماد به این مردم که آنها دریافت میکنند دارد، اما مقام ها ترجیح میدهند که آنها را به خاطر ناامنی فزاینده در روستای میزبان، آنها را گروگان های فرضی پیشین بوکو حرام بنامند. او میگوید که هرچه گروگان های قبلی را بیشتر در روستاهای سرحدی نگه داریم، روستاهای بیشتر هدف حمله جنگجویان بوکو حرام قرار میگیرند. بنابراین پلان های برای انتقال آنها به جاهای دیگر در کامرون وجود دارد. شمار مردان، زنان و کودکان اختطاف شده توسط بوکو حرام طی شورشگری 8 ساله این گروه دهشت افکن معلوم نیست، اما تصور می شود که تعدادشان به هزاران نفر برسد. مردان و پسران گزارش دادند که آنها برای جنگیدن یا خدمت کردن به حیث دروازه‌بان استخدام می شدند، در حالی که زنان و دختران گزارش دادند که آنها مجبور به ازدواج و بردگی در کمپ های دهشت افکنان می شدند. بوکو حرام برای تأسیس دولت اسلامی شدید در شمال نایجریا می جنگد. تهاجم اردوی منطقوی از سال 2015 بیشتر قلمروی را پس گرفته است که بوکو حرام زمانی آنجا را تحت کنترل داشت. گروگانان نجات یافته با آزمون مواجه شدند. جوامع در کامرون به ویژه در خلال بمب‌گذاری های انتحاری در امتداد سرحد در سال گذشته در قبال آنها محتاط هستند. همچنین بیم وجود دارد که عودت کنندگان بیشتر به معنی مصرف کنندگان بیشتر غذا می باشد. جبری که قبلا منابع را با کمبود مواجه ساخته است. ابراهیم هماوا، حاکم سنتی زلمه، میگوید که او با مردمش مشغول مذاکره است تا بخشی از سهم زمین‌های زراعتیشان را به گروگانان قبلی در وقت شروع کشت بعدی اختصاص بدهند. رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها، مقامات ملل متحد میگویند در ظرف دو ماه گذشته حتی یک قطار از اموال امدادی به مناطق محاصره شده در سوریه مواصلت نکرده است. این وضعیت ناکامی مسعی دیپلماتیک را به ارتباط این موضوع در این کشور نشان می‌دهد. گزارش آژانس خبرگزاری اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مشاور خاص ملل متحد در امور سوریه از نرسیدن اموال امدادی به مناطق محاصره شده در سوریه ناامید به نظر می رسد. جان ایجلند می گوید
In this bleak hour for humanitarian work, humanitarian diplomacy
در این ساعت تیره برای کارهای بشری، دیپلماسی بشری کاملا ناکاره معلوم می شود. ما به کدام نتیجه نمی رسیم.
ایجلند که در ژنو با خبرنگاران بعد از اجلاس عادی قدرت‌های جهانی و منطقوی شامل یک ماموریت برای سوریه صحبت می‌کرد گفت که ارزیابی تیره و تار توأم با احصایه‌های زننده است که مردم غیر نظامی در سوریه آن را طی سال گذشته متقبل شدند. جان ایجلند مشاور خاص ملل متحد برای سوریه افزود که تنها در 28 نوامبر بود که به منطقه نشیبیه برای تنها 7200 تن یک مقدار از مواد امدادی مواصلت کرده است و بس.
در تمام ماهای دسامبر و جنوری حتی یک قطار امداد بشری به شمول ادویه، غذا و غیره به مناطق محاصره شده مواصلت نکرده است.
اجلن که به ارقام بیجا شدگان در سوریه نظر می اندازد می گوید که جنگ سوریه نماینگر فرار میلیون ها تن برای بقای خیش همه ساله در 5 سال گذشته بوده است. در حدود 2.9 میلیون نفر به طور تخمینی در سال 2017 بیجا شدند که در حقیقت در هر ماه 240 هزار تن می رسد و به گونه مقایسه شهر ژنو را مثال می آورد.
It's the city of Geneva being displaced every single month in one country.
این تعداد به اندازه جمعیت شهر ژنو است که در هر ماه در یک کشور بیجا شده است.
بیشترین بیجا شدن ها در مناطقی صورت گرفته است که در ته 2017 از آنجا گروه دولت اسلامی رانده شده است، مانند رقه و دیرالزور. شهر حلب که بیشتر محصور بوده است نیز شاهد بیجا شدگان ملکی بوده است. بسیاری از ملکی ها که از مناطق منازع فرار می کنند در ادلیب که هنوز در آن جنگ جریان دارد پناه می گیرند.
The situation is screaming for a ceasefire.
منطقه تقاضای آتش بس دارد. ما نمی توانیم جنگ عادی را در یک کمپ بزرگ که برای پناهجویان است داشته باشیم و ادلیب بسیار مزدحم است. گنباشت از پناهجویان و بیجا شدگان است.
اجلن با مساعی گذشته اشاره کرد که در قسمت رسانیدن قطارهای امداد رسانی صورت گرفته بود.
We need an end to the fighting and we need to have Russia, Turkey,
ما به ختم جنگ نیاز داریم. ما به روسیه، ترکیه، ایران یک بار دیگر نیاز داریم تا از سرعت جنگ کاسته شود. این کار در سال 2017 کارا واقع شد. اما اکنون کم شدن جنگ به چشم نمی خورد.
وقتی از ایجلند در مورد اجلاس سوچی در روسیه پرسیده شد که آیا خواهد توانست وضع بشری را در سوریه بهبود بخشد و گفت
من امیدوارم تا اجلاس سوچی روسیه بتواند به یک نتیجه برسد.
ایجلند گفت با آنکه از این اجلاس کدام نتیجه نگرفتند اما خیلی زود است تا از آن توقع داشته باشند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، شما به برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM گوش می دهید. رئیس اداره امداد و ارزه خدمات ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی قطع کمک‌های مالی به این اداره توسط ایالات متحده آمریکا را مورد انتقاد قرار داده است. این مقام ملل متحد هشدار می‌دهد که این اقدام احتمالاً منتج به افزایش بی‌ثباتی در مناطق فلسطینی و آن منطقه شود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از ژنو گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. پیر کرانبول کمیشنر عالی اداره امداد و ارزه خدمات ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی میگوید که این اداره به دلیل تصمیم قطع کمک‌های مالی از سوی ایالات متحده آمریکا با بدترین بحران مالی بی سابقه روبرو است.
Last year the United States provided 360 million to UNRWA and this year they've announced 60 million. That's the difference, right?
ایالات متحده آمریکا سال گذشته 360 میلیون دلار به این اداره کمک کرد و در سال جاری صرف 60 میلیون دلار به این اداره تخصیص داده شده است. تفاوت 300 میلیون دلار موجود است. ما 1.2 و 1.3 میلیارد دلار سالانه مصرف داریم و این پول سهم هنگفت برای نیازمندی های این اداره است.
دونالد ترامپ دستور قطع بودجه برای این اداره ملل متحد را زمان اعلام کرد که مجمع عمومی تصمیم وی را مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را محکوم کرد. آقای رینبول به صدای آمریکا گفت که کمک‌های بشری باید بر بنیاد کارکرد یک اداره ارتباط داشته باشد، نه اینکه آن را با ملحوظات سیاسی ربط داد. این مقام اداره ملل متحد همچنان افزود که اوضاع از قبل وخیم غزه با کمبود کمک‌های مالی از بد بدتر خواهد شد. اداره امداد و اقدام ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی در رسیدگی به این مهاجرین در غزه، کرانه غربی و سوریه خواهان 800 میلیون دلار به طور عاجل شده است. این پول شدیداً برای تهیه غذا، مراقبت‌های عاجل صحی و روانی و برنامه‌های مبتنی بر خشونت به مصرف می‌رسد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، شنوندگان گرامی، یک مقام ارشد آمریکایی که مسئول رسیدگی به پالیسی ایالات متحده با کره شمالی است، به این باور است که با وجود بلند بودن سطح کشیدگی میان پیانگ یانگ و واشنگتن، دو کشور به رویارویی نظامی با یکدیگر نزدیک نشدند. برگردان گزارش جف کسر خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف مشنوید.
جوزف یون فرستاده ویژه ایالات متحده در امور کره شمالی روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در توکیو گفت که پالیسی واشنگتن در قبال کره شمالی این بود تا در کنار بازنگه داشتن درب مذاکره برای حل و فصل صلح آمیز تنش‌ها، اعمال فشار بر پیونگ یانگ ادامه یابد. آقای یون در ژاپن در یک کنفرانس اکادمیک و کارشناسان متخصص کره شمالی که به میزبانی انستیتوت تحقیقاتی ژاپن برگزار شده بود شرکت کرده است. فرستاده ویژه واشنگتن در امور حل بحران کره شمالی میگوید که ایالات متحده همواره این موضوع را تذکر داده و بر گفته خود ثابت قدم است که همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد.
And by all options, I think you have to say it has to include military options. But again, I would like.
دوری که گفته شده و ما نیز گفته ایم و این پایدار است، این که تمام گزینه‌ها روی دست است. و البته من فکر می‌کنم که شامل گزینه نظامی باید باشد. اما یک بار دیگر می‌خوام توجه شما را به آن جلب کنم که من باور ندارم که ما به یک رویارویی نظامی نزدیک شده ایم. و همین گونه یقیناً می‌خواهیم شاهد مذاکرات باشیم. می‌خواهیم مذاکرات با اعتباری داشته باشیم.
این در حالی است که تاکنون رهبران دو کشور به گونه مستقیم همدیگر را بر حمله نظامی تهدید کردند. دونالد ترامپ در سخنرانی سالانه خود به کنگرس رژیم کره شمالی را سرکش خوانده گفت که باید زرادخانه اتمی آمریکا به اندازه نیرومند و احیای مجدد شود که هر گونه تهاجم را از بین ببرد.
حکومت من بر رژیم های کمونیست و مستبد کیوبا و ونزوئلا نیز تعزیرات شدید وضع کرده است، اما هیچ رژیم به تناسب رژیم مستبد در کره شمالی بر اتباعی خود ظلم نکرده است. ادامه برنامه میزایل های هسته‌ای کره شمالی ممکن به زودی کشور ما را تهدید کند. ما حد اکثر فشار را به خاطر جلوگیری از وقوع چنین چیز وارد میکنیم.
آقای ترامپ از کنگرس آمریکا خواست به طور جدی نیروی دفاعی آمریکا را کمک کند و بودجه نظامی این کشور را افزایش دهد. 10 عضو تیم المپیکی کره شمالی روز پنجشنبه به کره جنوبی رسید و با هیئت کشورشان در قریه المپیک در شهر کانگ نیونگ یکجا شدند. تیم المپیک کره شمالی شامل 12 هاکی باز زن است که با هم قطاران کره جنوبیشان غرض حضور به عنوان یک تیم مشترک تمرین می کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی تا لحظات چند آغاز می شود. ما دوباره هفته شام در خدمت شما قرار می گیریم. تا لحظه روز خوش را برای شما تمنا می کنیم.